بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که اگر چیزی رو انسان به دست میاره، درآمدی پیدا میکنه، در صورتی که معونه بشه تا پایان سال خمسی، در این صورت خمس ندارد اون چیز. و گفتیم معونه شدن هر چیزی باید سه تا شرط داشته باشه. هر درآمدی بخواد معونه بشه باید سه نکته درش باشه. اول اینکه خارجاً مصرف بشه، اگر ذخیره سازی بشه یا سرمایه گذاری بشه، اینا اسمش معونه نیست، باید خارجاً مصرف بشه. برای چی؟ برای خوراک، پوشاک، مسکن، درمان، تحصیل، زیارت، سفر، کادو و امثال این چیزا. دوم این که باید اون مصرف حلال باشه، اگه در جهت حرام باشه اون معونه استثنا نیست. نمونه هاشو پریشب عرض کردیم. و سوم این که در حد شأنش هم باشه شخص، که شأن رو عرف در جامعه معین میکنه. مردم میگن بیشتر از حدش میپره این بنده خدا تو این خرج، بیشتر از حدش خرج میکنه. در اینجا چند نکته رو عرض بکنم. اولین نکته همونی بود که اشاره کردم و او اینه که سرمایه گذاری، این به عنوان مصرف شدن و معونه شدن محسوب نمیشه طبق فتوای اکثر فقها. اگر کسی پولی رو نه از راه ارث و نه از راه مهریه، بلکه یه پولی رو از راهی که خمس داره، مثلا کسب و کار، یا طبق فتوای بیشتر فقها از طریق بخشش و کادو به دست آورد، این رو گذاشت جایی کار باش بکنن، یا باش مغازه‌ای خرید، یا وارد کرد توی کسب و کار خودش و خرید و فروش باش انجام داد، اگر این کار را انجام بده، این کار معونه شدن نیست، مصرف شدن پول به این نمیگن. این مورد اگر پیش بیاد، باید پایان سال خمسی این مقدار پولی که سرمایه گذاری کرده شخص باید خمسشو بده. لذا به عنوان مثال عرض میکنم، اینایی که میرن تو بورس سرمایه گذاری میکنن، اون وجهی که اول میگذارن توی بورس و سهامی رو میخرن، این سهام باید خمسش داده بشه. در پایان سال خمسی باید ارزش این سهام حساب بشه چقدره و خمسش داده بشه. اون وقت این شرکت سود تقسیم میکنه بین اعضای خودش، گاهی همه سود رو تقسیم میکنه، گاهی همه سود رو تقسیم نمیکنه، مقدارش رو میده، مثلا 25% سود رو میده به اعضاش، 75%ش رو توی خود اون شرکت سرمایه گذاری میکنه. این سرمایه گذاری مجدد، این خمس میخواد، توجه کردی؟ ولی دست طرف نیومده، دست شما که تو بورس سرمایه گذاری کردید نیومده، ولی این در حقیقت افزایش سرمایه است، این خمس میخواد. همینطور موارد دیگری که افراد پول دارن به معاملات شرعی معامله میکنن با کسی و از او سود دریافت میکنن، این کار بعضیش البته جایز نیست، معاملهش باطله. من قید کردم به معامله شرعی، اگر شخص این وارد این مورد بشه، اگر معامله شرعی انجام بده و سودی رو دریافت بکنه، اصل اون پول رو باید تخمیس بکنه، چون اون سرمایه است. سرمایه به هر صورت می‌فرمایند باید خمسش داده بشه. اگر شخص نمیتونه در جا سرمایه رو خمس بده، عملی به نام دستگردان هست، باید انجام بده و به مرور پرداخت بکنه، که انشالله یه شب دیگه راجع به بحث دستگردان عرض خواهم کرد. پس سرمایه گذاری جزء مواردی است که باید اشخاص خمسش رو حتما ادا بکنن. این تذکری راجع به این قسمت بحث مصرف شدن، یکی دو تا نکته باز در این زمینه وجود داره که اگر عمری و توفیقی باشه انشالله شب دیگری به عرض شما سروران عزیزان خواهم رسون. خدای متعال همه ما رو از برکات معرفت و محبت و ولایت امیرالمومنین علیه السلام برخوردار بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور اون حضرت صلواتی رو تقدیم بفرمایید. در مورد فضائل و مناقب امیرالمومنین علیه السلام باید توجه به این نکته داشته باشیم که امیرالمومنین صلوات الله علیه شخصیتی بود که به تعبیر ابن ابی الحدید دوستان او از ترس جان و آبرو و ضررهای مالی و گرفتاری ها در نقل و نشر فضائل او امساک داشتند و خودداری می کردند. دشمنان او هم با همه وجود سعی کردند فضائل و مناقب اون حضرت رو بپوشانند، بلکه تهمتهایی رو به حضرت بزنند و در این راه سرمایه گذاری زیادم کردند. در این حال نتیجه این دو مسئله که علل قاعده باید دفن می شد فضائل امیرالمومنین، در این حال فضیلت اون حضرت و مناقب اون بزرگوار به قدری زیاده که به تعبیر ابن ابی الحدید خافقین رو پوشانده است، یعنی شرق و غرب پر شده از فضائل و مناقب اون بزرگوار. یه شخصیت اینچنینی بوده که شما بگذرید از اهل سنت که از سر حماقت و بعضیشون از روی نسب و عداوت خلیفه اول رو و دومی و سومی رو بر اون حضرت افضل میدونن، اونایی که یه خورده ای همچین میخواستن از خودشون شعور نشون بدن یا عداوتشون رو کمتر بکنن مثل ابن ابی الحدید تصریح کردن که امیرالمومنین فضیلتش قابل مقایسه با دیگران نبوده. منتها حالا مثل ابن ابی الحدیدی در این حال در امر خلافت اون سه نفر رو بر امیرالمومنین مقدم می‌دارد. من فعلا بحثم این نیست. فضائل و مناقب امیرالمومنین خیلی زیاده. جوری بود امیرالمومنین که خودش نسخه دوم رسول خدا بود. رسول خدا این چنین بزرگواری بود که در باره اون حضرت گفتن که کسی اگر به اون حضرت علاقمند بود و ارادتمند محضر حضرت شرفیاب می شد، بعد از این که از اون حضرت جدا می شد محبت بیشتری در دل خودش نسبت به اون بزرگوار احساس می کرد. اگر هم جزء افرادی نبود که به اون حضرت علاقمند باشه، بعد از این که می آمد لحظاتی با پیغمبر خدا هم نشین می شد، وقتی جدا می شد از اون حضرت احساس می کرد که اون از اون بزرگوار یه محبتی در دلش قرار گرفته. امیرالمومنین نسخه دوم رسول خدا بود، او هم همین جور بود. این چیزایی که گاهی توی این حالا داستانها میگن یا گاهی از این عکس‌های خیالی که از امیرالمومنین میکشن که حضرت رو یه جور مرد خشنی و تندی نمایش میدن، هرگز این چنین نبود. المؤمن بشروه فی وجهه، امیرالمومنین خیلی گشاده رو بود، بسیار حسن خلق درون حضرت بارز بود، هیچ کمبودی از این جهات نداشت. بله وقتی که پای دین خدا در بنی آمد، نه پیغمبر خدا با کسی معامله میکرد، نه امیر المؤمنین علیه السلام، همون حکم خدا رو سرش توقف میکردن، اینجا هیچ کوتاه نمیامدن. نه پیغمبر خدا اینچنین بود که بخواد تو رو دروسی یا ملاحظه افراد حرام حلال خدا رو یه جوری ازش عدول بکنه و مسامحه بکنه، نه امیرالمومنین علیه السلام. منتها اونایی که اومدن و به اسم مسلمانی وارد اسلام شدن، اعتراضاتی که به پیغمبر خدا داشتن همه رو به امیرالمومنین نسبت دادن، نگفتن پیغمبر خشونت داره، گفتن علی ابن ابی طالب خشونت داره، چون میدونستن وقتی اینو میگن عملا این اعتراض به خود پیغمبر خدا وارد. به هر صورت امیرالمؤمنین یه مرد بسیار جذابی بود، خیلی دوست داشتنی بود، هر کس با حضرت مواجه میشد این چنین بود. فضائل اون بزرگوار شرق و غرب عالم رو پر کرده به تعبیر ابن ابی الحدید. اما این فضائل دو دست است، میخوام این نکته رو عرض بکنم. یه دست از مناقب و فضائل اون حضرت چیزایی است که هر کسی که اندکی انصاف داشته باشه میفهمه. زهد امیرالمؤمنین، حلمش، صبرش، شجاعتش، مردانگیش، گذشتش، اینا نمونه های فراوان داره. زهد امیرالمؤمنین خب قابل انکار نبوده، نه اون زمان نه بعدها. یک کسی در جریانی که امیرالمؤمنین رفتن از طرف رسول خدا به مکه برای ابلاغ آیات اول سوره براءت، تو مکه فریاد زد ای اهل مکه، تمام اموالم رو در تجارتی که مکه آورده بودم همه از دست دادم، بیچاره بیچاره شدم، کسی هست به من کمک کنه؟ هیچ کس جوابشو نداد. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود من به تو کمک میکنم، اما اینجا چیزی ندارم، چقدر میخوای؟ گفت 4000 درهم بدهی دارم. حضرت فرمود که بیا مدینه من بد میدم. این بنده خدا از بس ذوق زده شد دیگه سراغی هم نگرفت که مدینه کجا، چجوری من بیام تو مدینه، کجا سراغ شما بیام. جدا شد امیرالمؤمنین از او و حضرت آمدن مدینه. او از مکه آمد، در ورود به شهر مدینه متذکر شد حالا از سراغ علی ابن ابی طالب بناس بگیره، کی باید بگیره؟ یه پسر بچه یو دید، بهش گفت تو این شهر علی ابن ابی طالب داریم؟ گفت بله، او بابای منه، آقا امام حسین علیه السلام. گفت این بابای من، بیا بریم. من اومد در خونه امیرالمؤمنین، تا حضرت او رو دید فرمود صبر کن. رفع حضرت یکی از باغهای خرمایی که آباد کرده بود حضرت، یکی از اون باغها رو به 12000 درهم فروخت. وقتی حضرت معامله کرد، تا معامله کرد 4000 درهم رو حضرت داد به این شخصی که بهش وعده کرده بود. فقرای مدینه خبر شدن. اینجوری نیست که الان فقط سوریه وقتی یه جایی بله تو مسجد اعظم اطعام میکنن یه دفعه مسجد پر جمعیت میشه، از سابق اینجوری بود. خلاصه شامه این قبیل افراد از سابق تیز بوده. این اونو خبر کرد، اونو خبر کرد امیرالمؤمنین تو دامن عربیش بود این بقیه پولا. اینا میامدن حضرت بدون اینکه بشماره مشمش به اینا میداد. رسید دم خانه تموم شد، حضرت دامنش تکون وارد خونه شد، به حضرت زهرا سلام الله علیها. حضرت فرمود که 3 روز من هیچ غذایی نخوردم، چیزی داریم که بخورم اندکی جلوی گرسنگی منو بگیره؟ که حضرت پاسخ فرمود که نه، چند روز تو خونه هیچی نداری. بعد دنباله جریان این زهد از امیرالمؤمنین علیه السلام، همه می دیدن، هر کسی هم که میشنوه در برابر این زهد واقعا کوچک میشه، سر تعظیم فرود میاره. شجاعت امیرالمومنین، گذشتی که حضرت داشت، ولقد امر علی اللعیم یسبنی فمویت ثم قلت لا یعنینی، گاهی رد میشم از این ور اون ور، میبینم که منو دارن سب میکنن، به من بد و بیرا میگن. اونقدر بزرگوار بود، میفرمود که فمویت ثم قلت لا یعنینی، از اونجا رد میشم بدون اینکه واکنش نشون بدم، به خودم با خودم حدیث نفس میکنم، میگم منظور او من نبودم. توجه کردین؟ این برعکس رفتار امثال بنده است که من گوش وای میستم ببینم که اگه دو نفر با هم دیگه حرف میزنن، یه دفعه تو کلمهشون یا فائق رد و بدل میشه، یا فکر میکنم بر وزن فائق یه چیزی گفتن، من همشین گوشامو تیز میکنم که راجع من چیزی میگن، نکنه راجع من توطئه میکنن، نکنن آبروی منو ببرن نبرن. من بعد فکر میکنم که این کارها اسمش هم میذارم که حرامه که انسان ظلم تحمل کنه، از یه ما یه مش حرام حلال های از خودمون درست کردیم، یکی از اونا اینه، این چیزها رو از خودمون درست میکنیم. امیرالمومنین اینجوری نبود، اینطور نبود. فما وایت تو ثم تقلت لا یعنینی، رد میشم از جام، میگم ولش. اونجایی که به دین خدا میخواد تعرض بشه امیرالمومنین خیلی جدی بود، اونجایی که به شخص خودش برمیگشت ازش عبور میکرد، معکوس اون خیلی وقتا بنده عمل میکنم. اونجایی که به دین خدا لطمه بخوره میگم خب دیگه چاره چی، اما اونجایی که به من میخواد برخورد بکنه دیگه اونجا خیلی جدیت میکنه. این موارد قابل حسه برای افراد، همه این موارد قابل شنیدن، گفتن، باید گفت، باید شنید، باید دقت کرد. اما یه نکته ای که اون نکته مهمتره اینه که خدای متعال در وجود علی ابن ابی طالب علیه السلام فقط این دست فضائل رو قرار نداده، به امیرالمومنین یه فضائلی داده از قبیل اون چیزایی نیست که ما با چشم سر ببینیم، با گوشمون بتونیم خودمون بشنویم، با حواس خمسمون بتونیم یه جوری احساسش بکنیم. فراتر از این هاست، اونا رو هم داره. اون فضائل تنها کسانی میتونن بهش ایمان بیارن که اعتقاد کنن که آنچه امیرالمومنین در مورد خودش فرموده، یا رسول گرامی خدا در مورد اون حضرت فرموده، یا دیگر امامان علیهم السلام درباره اون حضرت فرمودن، اینا یه مطالب گزافه و باطلی نیست، واقعا این چنینه. مثلا این آقای جورج جرداق مسیحی وقتی کتاب صوت العدالت الانسانیه می‌نویسه در مورد امیرالمومنین که چاپ که ترجمه هم شده به فارسی، این شخص مسیحیه، درباره فضائل امیرالمومنین نیست و خیلی هم مبهوت نسبت به امیرالمومنین، یه سفر آمده بود نجف، خلاصه این آدمای متحیر شده بود که چجوری در برابر امیرالمومنین علیه السلام و قبر شریف اون حضرت واکنش نشون بده. اما شما سر تا ته کتاب او رو که میبینید، میبینید از فضائل و مناقبی از امیرالمومنین بیان میکنه و سخن میگه که اونها قابل حس برای بشر عادی، اما فضائلی بالاتر از اینا امیرالمومنین داره. اونا نیاز به ایمان به پیغمبر خدا و خود امیرالمومنین بچه‌هاش داره تا بخوایم قبول کنیم. مثلا پیغمبر خدا این بیان رو به امیرالمومنین فرمود، سنی و شیعه نقل کردن که یا علی اگر تمام درخت های دنیا قلم بشه، تمام آبهای دنیا از رودخانه ها و دریاچه ها و دریاها و اقیانوس ها همه بشن مرکب، جنیان حسابگر بشن شروع کنن به شمارش، خانم ها چرا صحبت میکنن؟ یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد اگه تمام درخت ها بشن قلم، شما یه درخت عادی رو برداری بخواید ببینید یه چند تا قلم از توش در میاد، هزار تا هزاران ممکنه قلم در بیاد. از دریاها مرکب بشه، قدیمی ها ما اون وقتا که اول میرفتیم مدرسه با مرکب مینوشتیم، ولی یه مرکب انقدی میخریدیم گاهی واسه دو سال تحصیلیمون کفایت میکرد، یه یک سال تحصیلی همه چی هم باش مینوشتیم مرکب. حالا دریاها بشه مرکب، جنیان حسابگر بشن، تمام انسان ها از ابتدا تا انتهای خلقت اینا نویسنده بشن، جنیا دیکته کنن، اینا انسان ها بنویسن. دنیا به پایان میرسه ولی لما احصوا فضائل علی ابن ابی طالب علیه السلام، فضائل امیرالمؤمنین به پایان نمیرسه. تصدیق این نکته در گروه اینه که انسان باور کنه پیغمبر خدا گزاف نمیگه، گزاف نمیگه. و اگر انسان یه همچین امیرالمؤمنینی رو قبول داشته باشه، طبیعتاً در مقابل این امیرالمؤمنین خضوعش بیشتر میشه، خضوعش بیشتر میشه، در برابر اون حضرت اطاعتش بیشتر میشه، کمتر جرأت میکنه که با امیرالمؤمنین یکی بدو کنه، کلامی که از اون حضرت نقل بشه زود بهش ایرادای بی خودی بکنه. الان هستن تو همین شهر ما یا آدمایی که تحت عنوان اسلام پژوه، قرآن پژوه، آدمایی که خیلی هم ادعاشون میشه چون چنین اعتقادی رو ندارند، یه بیانی از امیرالمؤمنین نقل بشه زود در مقابلش یه واکنش، یه ایراد بی خودی بهش میگیره و رد میکنه. این مال نداشتن اون تسلیمه و ایمانه. اگه اون ایمان و تسلیم رو داشت میگفت شاید این کلام یه توضیح درستی داشته باشه، من نمیفهمم، به نفهمی خودش هم میکرد. اون نمیکنه این کارو چون خودش رو در یه رتبه‌ای میدونه که انگار با امیرالمؤمنین میتونه یه جور سر به سر بگذاره. اگر ما در برابر امیرالمؤمنین یه همچین فضائلی رو اعتقاد داشته باشیم نسبت به اون حضرت، ما کمتر جرأت میکنیم که اون تو اون مواردی که میتونیم یه قدری شبیه امیرالمؤمنین اداشو در بیاریم. حداقل حضرت هیچ وقت دروغ نمیگفت، ما هم اداشو در بیاریم همیشه راست بگیم. حالا اون صداقت کذایی که امیرالمؤمنین داره اگه من بلد نموشم، ولی تو کسب و کارم که میتونم چاخان پخان نکنم، ولی یه قدری تو اون مسیر حرکت بکنم. اگر اینجور بشیم تبعیت ما و تسلیم ما نسبت به اون بزرگوار بیشتر میشه. خلاصه کنم، فضائل امیرالمؤمنین که خیلی زیاده دو دست است، بعضیش قابل حسه، بعضیش قابل حس نیست. این دومی از فضائل اون حضرت، باید آدم ایمان جدی داشته باشه به پیغمبر و امیرالمؤمنین و ائمه خدا تا انسان در برابر اونها تسلیم بشه، وگرنه نمیتونه تصدیق کنه. و این مطلب رو اگه درست تصدیق بکنه، خیلی نسبت به امیرالمؤمنین خضوعش بیشتر میشه. من یه حکایتی رو عرض بکنم تمام کنم عرضم، و انشالله آقای فارسی میان و هممون رو با شنیدن فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام انشالله مستفید خواهند فرمود. یه کسی خیلی به امیرالمؤمنین متوسل شد و هم گرفتار فقر بود، هم در سن ازدواج بود و نمیتونست ازدواج کنه. خیلی به حضرت متوسل شده بود که این دوتا مشکل منو حل کن. یه شب در عالم رؤیا به محضر مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام شرفیاب شد، متوجه شد که آقا امیرالمؤمنین علیه السلام هستند و به حضرت عرضه داشت این دوتا حاجت مدت هاست من از شما درخواست میکنم. حضرت فرمود برای اینکه حاجت تو بگیری برو هند، در فلان شهر طبق این آدرس و این نشانی در فلان خانه رو بزن، هر کی در رو باز کرد بهش بگو به آسمان رود و کار آفتاب کند، کار درست میشه. یا از خواب بیدار شد، این چه خوابیه؟ ولی گفت میریم الان بسم الله. رفت هند، پرسون خلاصه آدرس رو پیدا کرد و دید یه خونه خیلی مجلل و تشکیلات عجیب و در زد. تا در زد دید یه آقای اومد در این در، تا دید او رو گفت به آسمان رود و کار آفتاب کند. این تا او رو این جمله رو شنید گفت از کجا اومدی تو؟ چجوریه؟ خلاصه آوردش تو، گفت قصه چیه؟ گفت من جریانم اینه که به امیرالمومنین سری قصه متوسل شدم، تو خواب به من گفتن بیام اینجا بگم مشکلم حل میشه. گفت بله مشکلت حل شد، من شاعرم، یه مصرع گفته بودم هر چی فکر میکردم و از هر کس کمک میگرفتم که مصرع دومی بگم که به این بیاد، نتونستم بگم. معلوم میشه امیرالمومنین عنایت داشته نسبت به اون مصرع اولی که من گفتم. هر چی بخوایم من میدم، همون فقر داری برطرف میکنم، بخوای ازدواج کنی دختر خود من یا بگیر. من یه مصرع گفته بودم و او اینه که به ذره گر نظر لطف بوتراب کند، به ذره گر نظر لطف بوتراب کند، به آسمان رود و کار آفتاب کند. پروردگارا به آبروی امیرالمومنین علیه السلام در امر ظهور آشکار کننده فضائل امیرالمومنین یعنی فرزند ارجمند اون بزرگوار امام زمان علیه السلام تأجیل بفرما. پروردگارا آنی و کمتر از آنی بین ما و امیرالمومنین و فرزندان او در دنیا و آخرت جدایی مینداز، تا آماده بشیم از مدایحی که آی فارسی میخونن استفاده بکنیم. به پیشگاه مقدس امیرالمومنین علیه السلام سه صلوات بلند تقدیم بکنیم.